ساعت 23 11 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره وضعیت اورشلیم بیت المقدس برگزار شد. در جریان تظاهرات موسوم به روز خشم دست کم یک فلسطینی در نوار غزه کشته شد. و وزیر خارجه بریتانیا پیش از سفر به تهران به عمان رفت. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه و در پی به رسمیت شناختن اورشلیم بیت المقدس از سوی آمریکا به عنوان پایتخت اسرائیل برگزار شد. خبرگزاری فرانسه این جلسه را اضطراری اما نمادین توصیف کرد، چرا که بنا نبود قطعنامه‌ای در آن به رأی گذاشته شود. نمایندگان 8 کشور عضو شورای امنیت خواستار برگزاری این جلسه شده بودند و طی آن سخنرانی‌های انتقادی از سیاست اخیر ایالات متحده مطرح کردند. 5 عضو اروپایی شورای امنیت تأکید کردند که این سیاست در راستای قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل متحد نیست. یکی از این قطعنامه‌ها بخش شرقی بیت المقدس را منطقه اشغالی از سوی اسرائیل ارزیابی می‌کند. نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، در دفاع از سیاست این کشور گفت اقدام اخیر رئیس جمهوری در راستای روند صلح و راه حل دو کشور اتخاذ شده است. خانم هیلی تاکید کرد که نگرانی سایر اعضای شورای امنیت را می‌فهمد، اما به گفته او تغییر سخت است. در جریان جلسه شورای امنیت همچنین نیکولای میلادنوف، فرستاده سازمان ملل متحد در امور خاورمیانه، درباره افزایش خشونت‌ها در پی تصمیم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن بیت المقدس یا اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل هشدار داد. در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر به رسمیت شناختن اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل، روز جمعه در این شهر و همچنین در نقاط مختلف کرانه باختری و نوار غزه تظاهراتی موسوم به روز خشم برگزار شد و بین فلسطینیان و سربازان اسرائیلی درگیری‌هایی روی داد. به گفته مقام‌های فلسطینی، یک جوان 30 ساله در خان یونس در جنوب نوار غزه به ضربه گلوله کشته شد. ارتش اسرائیل تأیید کرده است که به سوی دو تن از کسانی که آنها را تحریک کنندگان اصلی خوانده شلیک کرده است. به گفته مقام‌های فلسطینی، درگیری‌های روز جمعه در نوار غزه و کرانه غربی دست کم 60 مجروح بر جای گذاشته. گزارش‌های مختلفی نیز از سنگ پرانی فلسطینیان به سوی سربازان اسرائیلی و درگیری بین آنها در رام الله، الخلیل و بیت لحم منتشر شده است. روز جمعه همچنین تظاهرات مختلفی در ده‌ها کشور عمدتاً مسلمان در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، روز جمعه و پیش از سفر به تهران به عمان رفت. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای جانسون در این سفر با سلطان قابوس، پادشاه عمان، دیدار کرد. عمان به عنوان میانجی ایران با کشورهای غربی شناخته می شود و پیشتر در زمینه مذاکرات هسته‌ای و آزادی زندانیان غربی نقش آفرینی کرده بود. بوریس جانسون قرار است روز شنبه برای اولین بار در سمت وزیر خارجه به تهران سفر کند. وزارت خارجه بریتانیا این سفر را در راستای گفتگو درباره توافق هسته‌ای و همچنین بررسی راه‌های پایان دادن به جنگ یمن توصیف کرده است. آقای جانسون قرار است از جمله با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف و همچنین علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، دیدار کند. پیش بینی می شود موضوع زندانیان ایرانی بریتانیایی از جمله نازنین زاغری در فهرست مسائلی باشد که مقام ارشد بریتانیایی با مقام های ایرانی درباره آن گفتگو کند. دیگر زندانی بریتانیایی در ایران، کامران فروغی، 77 ساله، نیز از 7 سال پیش در ایران به اتهام جاسوسی و همراه داشتن مشروبات الکلی زندانی است. وزارت خارجه آمریکا میگوید از روز جمعه اجرای فرمان رئیس جمهوری درباره ممنوعیت سفر شهروندان 8 کشور به آمریکا را آغاز کرده است. سومین فرمان رئیس جمهوری ایالات متحده پس از ارائه مجوز از سوی دادگاه عالی آمریکا اجرایی می شود. بنابر بیانیه وزارت خارجه آمریکا، در این باره در عملیات صدور ویزا امنیت ملی اولویت اول وزارت خارجه است. فرمان رئیس جمهوری آمریکا شامل 6 کشور عمدتاً مسلمان، شامل ایران، چاد، لیبی، سوریه، سومالی، یمن و همچنین ونزوئلا و کره شمالی می شود. وزارت خارجه در بیانیه خود آورده است که با اجرای این فرمان ویزاهای صادر شده بازپس گرفته نمی شود و ممنوعیت‌ها دائمی نیستند. بنابر این بیانیه در صورتی که 8 کشور با آمریکا برای حفظ امنیت آمریکایی‌ها همکاری کنند، این محدودیت‌ها ممکن است رفع شود. ایران از جمله کشورهایی است که با آمریکا رابطه دیپلماتیک ندارد و اطلاعات شهروندانش را نیز با این کشور به اشتراک نمی‌گذارد. اعلام بیت المقدس یا اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی ریاست جمهوری آمریکا موجی از انتقادات را در سطح منطقه با خود به همراه داشته است، اما در داخل خود اسرائیل نسبت به این تصمیم چه موازی ابراز می شود؟ برای پاسخ به این پرسش همکارم مهرداد میردامادی با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در بیت المقدس گفتگو کرده و در ابتدا از وی در مورد بازتاب تصمیم دونالد ترامپ در فضای سیاسی و رسانه‌ای اسرائیل پرسیده است. فرنوش رام:
روزنامه راستگرایی مثل جروزالم پست نوشته بود که ترامپ با این اقدام بزرگ و خطیر چنان کاری کرده کارستان که در واقع به منزله هزیمت دادن تروریسم هست در منطقه. اما امروز در مقاله اساسی روزنامه چپگرا و به شدت منتقد هارتس رو هم که میخوندم، سرسخت‌ترین منتقد دولت نتانیاهو، من دیدم در اونجا هم نوشته شده که ترامپ با این اقدامش تاریخ رو تصحیح کرد. ببینید، درست هست که منتقدانی مانند گروه های صلح اکنون یا سکوت رو بشکنیم، گروه های چپگرایی وجود دارن که همواره از دولت راستگرای آقای نتانیاهو و سیاست های افراطی در این جامعه به سختی انتقاد میکنن، اما این گروه های چپگرا در قیاس با جامعه کلی اسرائیل، مخصوصا نظر به این که در دهه های اخیر تعداد مذهبیون هم میره و بیشتر میشه، چپگرایان و منتقدین بسیار کم شمار هستند. انتقادهای اونها اصلا در این جامعه موجب تغییرات مهم در عرصه سیاست و افکار عمومی نمیشه، هرچند که اثرگذار هست. سیاستمداران منتقد سرسخت آقای نتانیاهو مثل اهود برک، نخست وزیر اسبق، حتی اونها هم از این اقدام آقای ترامپ کاملا حمایت کردند. آقای یائیر لپید که از رهبران حزب اپوزیسیونی یش عتید هست و ممکن هست که در یک سری تحولات داخلی آقای لپید سکاندار نخست وزیری کشور بشه، حتی اونها هم تاکید میکنن که آمریکا در واقع وعده‌ای رو عملی کرده که تمامی رؤسای جمهوری دموکرات و جمهوری خواه آمریکا مطرح کرده بودن. مخالفان در داخل اسرائیل، یعنی کسی که اسرائیلی هست ولی مخالفت کرده، جبهه عرب متحد هست که در دوره کنونی مجلس اسرائیل 13 نماینده دارن، یکی دو تا عضو عرب مجلس اسرائیل هم از احزاب دیگه هستن که اونها هم مخالفت هایی رو بیان کرده بودن.
پیشبینی تحولات آینده مرتبط با این موضوع چیه؟ منظورم اینه که به هر حال مخالفت هایی در کشورهای منطقه و همسایگان اسرائیل به چشم میخوره. آیا در این مورد و اینکه آینده این مسائل چه خواهد بود صحبتی شده؟
اول اجازه بدیم در مورد خود فلسطینی‌ها بگم. الان این بحرانی که به وجود اومده بر سر بیت المقدس، این امر مسلما موجب تقویت بیشتر اتحاد و همدلی میان رهبران فتح و حماس میشه. همین امروز 30 روز انتفاضه اول هست. حماس خیلی دلش میخواست که این بحران بلافاصله به یک وضعیت حاد در حد انتفاضه 30 قبل مبدل بشه، اما در وضعیت کنونی این بلبشو و دور شدن افق صلح مسلما به سود آقای بنیامین نتانیاهو هم است. آقای نتانیاهو جایگاه سیاسیشون به شدت در هفته های اخیر به خاطر بازجویی ها از خود ایشون متزلزل شده بود و نبود صلح راحت تر میتونه ایشون رو در سر جای خودش باقی بگذاره. برای زندگی روزانه یه خبرنگار خارجی مثلا که در اورشلیم هستن و یا یه فرد عادی فلسطینی یا اسرائیلی که در اورشلیم زندگی میکنه، آنچه که امروز و فردا و روزهای آینده ممکنه اثر داشته باشه، همین نبود امنیت در هر دو طرف هست.
فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در بیت المقدس بود در گفتگو با همکارم مهرداد میردامادی و از وضعیت اسرائیل پس از اعلام بیت المقدس یا اورشلیم به عنوان پایتخت از سوی ریاست جمهوری آمریکا سخن میگفت. برگزاری مسابقه فوتبال بین نمایندگان فوتبال ایران و عربستان همچنان در زمینه بی‌طرف موضوعی است که پیشتر مسئولان فدراسیون فوتبال ایران گفته بودند که منتفی شده، اما ظاهرا این گونه نبوده. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
مسابقه نمایندگان فوتبال ایران و عربستان در زمینه بی‌طرف، گویا مناقشه‌های سیاسی بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در مستطیل سبز همچنان ادامه دارد. در آخرین خبر، کنفدراسیون فوتبال آسیا به رغم خبرهایی که از سوی مسئولان سازمان ورزش و فدراسیون فوتبال ایران منتشر شده بود، گفته که نمایندگان ایران و عربستان باید در زمین بی‌طرف به مسافه یکدیگر بروند. موضوعی که روز جمعه واکنش رضا افتخاری مدیر عامل باشگاه استقلال تهران را در پی داشت و او گفت که موضع کنفدراسیون فوتبال آسیا خلاف نظر هیئت رئیسه این کنفدراسیون است. مهدی رستم‌پور، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی رادیو فردا مقیم دانمارک، درباره آخرین موضع کنفدراسیون فوتبال آسیا پیرامون بازی در زمین بی‌طرف میگوید.
فدراسیون فوتبال پیشتر اعلام کرده بود که دیگه در زمین بی‌طرف بازی نخواهیم کرد و نمایندگان عربستان مجبور هستند که بیان در خاک ایران بازی کنند. امارات هم که خواستار این موضوع شده بود دیگه شامل این قانون میشه و این بحث رو به عنوان یک پیروزی بزرگ ازش یاد کردن آقای تاج، آقای کفباشیان و خب طبعا رسانه‌ها هم استقبال کردن از این موضوع. هواداران فوتبال به شدت خوشحال شدن، بازیکنان، مربیان، چون هم هزینه زیادی رو به تیم‌های ایرانی تحمیل می‌کرد. شما به جای اینکه تیم یک بار از ایران خارج بشه، دو بار بعد خارج بشه و از امتیاز تماشاچی محروم شدن، خصوصا پرسپولیس و استقلال که خیلی فاکتور مهمیه براشون تماشاچی. اما به فاصله چند روز آقای وینزور دبیر کل کنفدراسیون فوتبال آسیا اصلا اینو تکذیب کرد و گفتش که مسئله ایران و عربستان به قوت خودش باقیه و در زمین بی‌طرف برگزار خواهد شد.
اما بازی در زمین بی‌طرف به چه بهانه‌ای مطرح شد؟ موضوع به وجود مناقشه‌های سیاسی بین دو کشور برمی‌گردد که در ماه‌های اخیر هم به اوج خود رسیده و سبب شده تا مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا از احتمال ناامنی ورزشگاه‌ها سخن بگویند. اما از آنجایی که حضور هواداران تیم‌های ایرانی به ویژه دو تیم پرهوادار پایتخت یعنی استقلال و پرسپولیس برای این باشگاه‌ها بسیار مهم است، بازی در زمین بی‌طرف آنطور که مسئولان این دو تیم گفتند بسیار بیشتر به ضرر نمایندگان فوتبال ایران خواهد بود، چون زمین بی‌طرف معمولاً ورزشگاه‌های یک کشور عربی همسایه ایران و عربستان است و چندان امکان حضور تماشاگر ایرانی در آن وجود ندارد. هرچند این پایان ماجرا نیست و فدراسیون فوتبال ایران با چالش جدیتری هم روبرو شده و آن تهدید به کنارگیری از رقابت‌های فوتبال قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا است. مهدی رستم‌پور در این باره می‌گوید:
دیگه فقط مسئله باشگاه‌ها یا تیم ملی نیست. الان فدراسیون فوتبال مقابل یک چالش بسیار بزرگ قرار گرفته و باید تصمیم بگیره و در وهله اول خود فدراسیونه که در دل یک بحران قرار گرفته که بخشی از اون بحران رو خودش پدید آورد. اون بحران چیه؟ آقای تاج قبل از اینکه AFC رأی بده تأکید کرده بود که اگر باز هم قرار بشه ما در زمین بی‌طرف بازی کنیم، تیم‌های ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا کنار می‌کشن. حالا پرسش اینه که چه تصمیمی خواهد گرفت فدراسیون فوتبال؟ همین الان علی کریمی هم اعلام کرده که الوعده الوفا و منتظریم ببینیم شما چیکار میکنید. آیا باشگاه‌های ایرانی کنار میکشن؟ باز خود علی کریمی گفته نمیتونن این کارو بکنن چون فدراسیون فوتبال با خطر تعلیق و محرومیت و اتفاقاتی از این دست مواجه خواهد شد. به هر حال همه منتظرن ببینن که واکنش فدراسیون فوتبال ایران در این خصوص چیست.
روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بعد از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد که در اعتراض به اعدام یک روحانی شیعه در عربستان صورت گرفت، قطع شده است. جدای از این دو کشور، به ویژه در ماه‌های اخیر با لحن تندی یکدیگر را به دخالت در امور دیگر کشورهای منطقه از جمله سوریه و یمن و بحرین متهم می‌کنند.
با شنیدن این گزارش بنیامین صدر به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بیش از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید و حتی ببینید. از اینکه با رادیو فردا هستید و ما رو برای شنیدن انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم.